خوش کشورمون بتونید که بازدید قشنگ و شایسته ای رو داشته باشید. اما همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیو رادیویی گفتگو، و اجازه بدید ورود تازه‌ای به دنیای علم و دانش داشته باشیم و نبض دانش رو تقدیم شما بکنیم.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه نبض دانش در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در اون قرار هست با حضور کارشناسان مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این برنامه از علی خورشیدی بنام، کارشناس رباتیک و تکنولوژی، دعوت کردیم که حضور داشته باشه تا سری بزنیم به دنیای فناوری‌های جالب در سال 97. علی جان سلام، وقتت بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوشحالم که امروز در خدمتتون هستیم.
خب علی جان، چه خبر از دنیای فناوری در سال 97؟ و فکر میکنم اتفاقات خیلی جالبی در حوزه گوشی‌های موبایل اتفاق افتاد.
همینطور است. اگر بخوایم دنیای فناوری رو لیست کنیم، یک لیست بلندبالایی میشه که هر سال در واقع محصولات جدید معرفی میشه با فناوری‌های بعضن بسیار بسیار زیبا و شگفت انگیز. توی دنیای تلفن‌های همراه همونطور که شما هم اشاره کردید، ما هر سال خبرهای خیلی جالبی داریم، از جمله اینکه یواش یواش تولید کننده‌های تلفن‌های همراه دارند وارد بازار رقابتی گوشی‌های تاشو میشن. اما این گوشی‌های تاشو همون
مثل قدیم نیست،
مثل قدیم نیستش. آره، گوشی‌های ساده قدیمی که اتفاقا خیلی هم دوست داشتنی و کوچیک و جمع و جور بودن نیست. این بار یک گام فراتر گذاشتن و از LCD های قابل خم شدن و در واقع تا شدن اومدن استفاده کردن.
در حقیقت یک فناوری جدید ظهور پیدا کرده که میتونه باعث بشه گوشامون دوباره خم بشه، ولی نه به صورت مکانیکی مثل
بله دیگه بله دیگه مکانیکی نیست. این مکانیکیش همراه با تا شدن LCD هستش که خب خیلی عجیب و جالب به نظر میرسه. و در همین یکی دو ماه اخیر تولید کننده های مختلفی مثل سامسونگ با معرفی حالا گلکسی فولدش و هواوی با معرفی میت ایکسش اومدن پیش قدم شدن تو معرفی این گوشی ها که حالا با قیمت های خیلی خیلی زیاد، طبیعی هم از تکنولوژی خیلی خیلی تازه، با حدود رنج قیمتی 2000 دلار اومدن این گوشی ها رو معرفی کردن. طبیعتا انتظاری نداریم که تو نسل های اولش این گوشی ها خیلی خوب بتونن کار بکنن، شاید نیاز هست 2 تا 3 نسل هم حتی از روشون بگذره تا قابل استفاده برای ماها باشه، چه از نظر رنج قیمتی چه از نظر حالا کاربردی. اما خب این گوشی ها در زمانی که باز میشن تقریبا تبدیل به یک تبلت بین 7 تا 8 اینچی میشن که میتونه در واقع کاربری اون رو عملا عوض بکنه و برای خیلی ها میتونه کاربرد داشته باشه.
اما معنازه 2 تا کف دست.
بله.
شاید هم بیشتر.
بله بله شاید هم بیشتر. نکته و چالش بزرگی که تو اینا وجود داره این هستش که باید خب تستای خمشی زیادی روش صورت بگیره برای یک گوشی بتونه متوسط حدود 2 سال بتونه کار بکنه و این گارانتی رو اون سازنده داشته باشه تا حدود 200,000 بار تست خمش حداقل روش انجام میشه که تقریبا یک پوشش 280 بار در روز رو شاید بتونیم بهش بگیم که میده این تست ها. نکته که وجود داره، بله، خب LCD و تکنولوژی در واقع فناوری کریستال مایع یا حالا صفحه های OLED که فناوری های جدیدتر هست، خب روشون معمولا از شیشه استفاده میشه. پیش از این ما تو گوشی های امروزی شیشه اونها ضخامتی بین 300 تا 400 میکرومتر داشت، الان به خاطر اینکه بتونه قابل خم شدن باشه فناوری به سمتی رفته که از ضخامت شیشه های با ضخامت 100 میکرومتر حتی میان استفاده
میکنن. یعنی چقدر میشه 100 میکرومتر اگه بخوام ضخامتشو با یه چیزی مقایسه کنیم؟ فکر میکنید
قطر موی انسان حدود 40 تا 120 میکرون هست و تقریبا میتونیم بگیم که این ضخامت این شیشه هم تقریبا به اندازه ضخامت یک تار موی انسانه و خب خیلی شگفت انگیز به نظر میرسه. اما خب این راه با فقط LCD ها نبودن که گلوگاه در واقع این فناوری بودن. باتری ها هم همچنان یکی از چالش های بزرگی که همواره ما توش مشکل داشتیم و شاید تکنولوژی باتری به اندازه بقیه تکنولوژی ها اونطور که باید و شاید فلکسیبل و منعطف نبوده برای پیشرفت. و الان هم توی همین گوشی هایی که اخیرا معرفی شدن معمولا باتری ها رو به صورت دو تکه یک در واقع در هر پشت هر پنلی که حالا هستش اومدن قرار دادن که این مسئله فعلا حل بشه. اما در آینده خب دور از انتظار نیستش که مشکل باتری ها و انعطاف باتری ها هم حل بشه و اینکه دیگه کلا یک سیستم یک پارچه ای رو هم تامین انرژی داشته باشه.
بسیار عالی. و بعد دیگه چه خبرهایی در دنیای موبایل ها هست؟ بیشتر فکر کنم تو حوزه امنیت موبایل خیلی داره کار میشه تا سال گذشته.
آره درسته. ما خب تو این چند سال اخیر انواع اقسام روش ها برای آنلاک کردن و باز کردن گوشی ها داشتیم، از روش های سنتی که حالا به صورت پین و پسورد بودن وارد شدیم به استفاده از حسگرهای اثر انگشت، ابتدا به صورت فیزیکال در پشت بدنه یا در دکمه جلوی بدنه قرار داشتن خود موبایل قرار داشت، و در تکنولوژی های جدیدتر اومدن روی خود صفحه نمایش این رو قرار دادن، از اسکنرهای انبیه چشم، از اسکن کردن در واقع سبودی صورت اون کاربر بگیرید، تا اینکه جدیدن LG اومد در سری جدید G8ش با تینک کیو اومد یک فناوری جدیدی معرفی کرد که اومد از پروژکتورهای فروسرخی استفاده کرده، از حسگرهای فروسرخی استفاده کرده که با رگهای کف دست این بار میاد بله باز میکنه، که حالا یک حسگر IR هست، فروسرخی هستش که میاد یک اسکن مانندی از رگهای کف دست میکنه و از طریق اون میاد شناسایی میکنه. این روش هنوز روش نوعی هست، انتظار این رو نباید داشت که به سرعت در واقع اونطوری که ما با حسگر اثر انگشت یا روش‌های دیگه گوشیمون رو آنلاک و باز میکنیم عمل بکنه، اما باز هم میتونه خیلی خیلی کاربردی باشه. یه جاهایی ما نمیتونیم دسترسی به گوشی داشته باشیم یا کاری داریم دستمون بنده با اشاره کردن بدون اینکه گوشی رو لمس بکنیم و گرفتن جلوی صفحه نمایش میتونیم گوشیمون رو باز
یعنی
بکنیم.
یه تصویر مادون قرمز یا فروسرخ داره از دست ما میگیره و برابرسازی میکنه با اون چیزی که در حالا حافظه‌اش چجوری وجود
در واقع اینطوری که شرکت سازنده تا الان توضیح داده، میاد اطلاعاتی درباره هموگلوبین خون شما میگیره از طریق حالا رگهای کف دست، و خب این اتفاق خیلی مهمیه. در کنار این اومده یک شیوه جدید کاربری هم اضافه کرده و اونم این هستش که باز هم به کمک حالا فناوری یا حسگرهای فروسرخ و حالا حسگر فروسرخی که قرار داده داخلش، کافیه که بدون اینکه گوشی رو لمس بکنید با جسچرها و حرکت‌های انگشتاتون و دستتون گوشیتون رو کنترل بکنید، و خب اینم بازم حرکت خیلی جالب و جذابی هستش که قبل از اونم حالا ما با فناوری‌های مثل لیپ موشن و اینها اومده بودن یک در واقع پرده فروسرخ، یک پرده نوری رو درست می‌کرد که میومد به کمک حالا حرکتایی که دست انجام میداد جلوی اون پرده نوری تشخیص میدادش که چه حرکتی مد نظر هست.
بسیار عالی. بخش اول گفتگومون بود با آقای علی خورشیدی بنام. میریم قسمت چهره سال 97 رو بشنویم و برمیگردیم با کلی نکات جالب در بخش دوم. آنتونی براون یکی از ستاره شناسایی هست که در سال گذشته اسمش سر زبان ها افتاد، از اون به عنوان نقشه بردار ستاره ها یاد میکنن. ستاره شناسی که داده های تلسکوپ فضایی گایا از کهکشان راه شیرو رو مرتب و سازماندهی کرد. برای بسیاری از ستاره شناسا کریسمس سال گذشته و درست در ساعت جهانی یعنی ساعت 10 رخ داد. در این تاریخ دانشمندان ماموریت گایا اولین مجموعه داده این فضاپیما رو منتشر کردن، یک کاتالوگ 551 گیگابایتی از موقعیت‌ها و حرکت‌های دقیق بیش از 1.3 میلیارد ستاره. پژوهشگران سراسر جهان به بررسی این داده‌ها علاقه‌مند شدند، اما آنتونی براون، ستاره‌شناس رصدخانه لیندن در هلند، در رویارویی با این مجموعه حس متفاوتی داشت و گفت بسیار بسیار خسته کننده است، و دست به کار شد و اومد این داده‌ها رو مرتب کرد و در اختیار بیش از 400 پژوهشگر در سراسر جهان قرار داد و این دستاورد بزرگی بود که آنتونی براون در سال 1397 به نام خودش ثبت کرد. هدف فضاپیمای گایا که آنتونی براون داده‌هاش رو مرتب کرد، ردیابی آسمان و ثبت نور ستاره‌ها در پهنه بیکران کیهانه. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. تاکید بکنم که این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و به آرشیو برنامه ها هم از طریق این اپلیکیشن دسترسی خواهید داشت. به بخش دوم رسیدیم و میخوایم با علی خورشیدی در مورد دوستات از فناوری های خیلی جالب در سال 2018 که اجرا میشه 1397 خودمون صحبت بکنیم که فکر کنم با این حال هوای عید هم تقریبا بخونه. علی جان چه چیزی برای ما آماده کردیم؟
درست، همیشه تا کردن لباس ها یکی از چالش های بزرگ بود، حالا بعد از اتو کردن و ماشینی کردن این و اینکه بیاین از یک ربات استفاده کنی از اون عجیب تر شد به نظر برسه، اما ابزارها همواره در حال توسعه هم واسه اینکه ما انسان ها شاید تنبل و تنبل تر بشیم و برای راحتی کار ما در واقع میان.
من فکر میکنم به کارهای واجب تری میرسیم، کارهایی که واقعا میتونیم به ربات بدیم و به
امیدوارم که اینطور باشه. بله قطعا امیدوارم که با این هدف ساخته بشن. فولدیمیت هم یکی از اون محصولات بوده که با در واقع پرایس تگ و قیمت حالا 980 دلاری که حالا قیمت خیلی گرونی شاید محسوب بشه، چه برای ما چه برای سازندگانشون و استفاده کنندگانش در آن سوی دنیا، یک ربات در واقع و ماشین خوشویی پیشرفته بوده، به اصطلاح یک کمک خوشویی پیشرفته بوده که شما بعد از اتو کردن همواره این چالش تا کردن لباس‌ها رو که داشتید، یک ماشین که یک ظاهر شبیه به یک پرینتر داره، شاید حالا دو تا از پرینترهای خانگی رو روی هم بذارید شبیه بشه، از یک طرف لباس‌های شما رو میگیره و از طرف دیگه در کمتر از چند ثانیه لباس شما رو تا میکنه، که حالا میتونه یک تیشرت باشه، میتونه یک شلوار یا حالا لباس‌های مختلف باشه، انواع اقسام اونها باشه، رو تا بکنه و خیلی صاف و مرتب به شما تحویل بده.
اگه منم می‌خرید فکر می‌کنم خیلی بهترم می‌شد این ربات.
و حالا رودمپی که داره اتوکشی هم هستش که بیاد در آینده این فرایند اتوکشیدن رو هم که خیلی بازم دشوار هست رو اتوماتیک رو خودش انجام بده، تا کنه و کامل تحویل بده، یه ماشین لباسشویی هم بهش اضافه کنه که دیگه
نور
یک سرویس کامل میشه. بله
خیلی عالیه. دیگه چه خبر در دنیای فناوری؟
بریم یه ذره سراغ اسباب بازی ها. شاید یک اسباب بازی به نظر برسه، شرکت اسفرو یکی از اون شرکت هاست که حالا تو حوزه فناوری های در واقع سرگرمی و حوزه در واقع ربات ها میاد کار میکنه. آر وی آر یکی از محصولات جدیدش معرفی کرده که به ظاهر یک اسباب بازی خیلی بامزه و فان میرسه، اما در اصل یک ابزار آموزشی خیلی جذاب میتونه باشه. علتش هم این هستش که درگاه اضافه ای داره واسه اینکه بورد های مختلف الکترونیکی و کامپیوترهای مختلف مثل حالا عنوان حالا فنیش رسپبری پای، مثل آردوینو و چیزهای مختلف بهش متصل میشه. دانش آموزان، دانشجویان میتونن تحقیقات خودشون رو که بر بستر این پلتفرمایی که نام بردم پیاده سازی میکنن و حالا نیاز به یک رباتی دارن که بیاد اینا روش سوار بشه و خب به راحتی آر وی آر این امکان رو فراهم کرده که در قالب اینکه یک اسباب بازی خیلی جذاب و سرگرم کننده باشه، بتونه یک بستر تحقیقاتی هم باشه و به راحتی بتونن برای تحقیقاتشون ازش استفاده بکنن.
در حوزه تحقیقاتی خیلی متنوع و هست کار کردن با این هم برای بچه‌ها.
درسته، و سنسورهای مختلفی هم رو خودش داره، علاوه بر این که به شما امکان میده که ابزارهای مختلفی مثل دوربین، مثل در واقع کامپیوترهای مختلف رو بهش وصل کنی، هوش مصنوعی روش پیاده سازی کنی، حسگر رنگ، حسگر نور، فروسرخ، شتاب سنج، قطنما و جایروسکوپ رو داره و یک تجربه خیلی جالبی رو میده به اون کاربر که بتونه کارهای مختلفی باهاش انجام بده.
معمولا چه بچه‌هایی میتونن با این کار کنن؟ چه گروه سنی میدونید؟
معمولا گروه سنی حالا نوجوانان هست، اما با توجه به اینکه اومده یک اکسپنژن پورت، یک درگاه اضافه کردن ابزارهای مختلفش اضافه کرده، میتونه این رده سنی رو تا حتی کاربردهای آکادمیک و دانشجویی افزایش بده، کمان که تو محصولات قبلیشون هم تقریبا همین جوری بوده و استفاده های حتی دانشگاهی و در حد اینکه بیان از روش مقاله و رفرنسی باشه برای و پلتفرمی باشه برای مقالات علمی و تست های در واقع کارشناسی ارشد، اومده حتی ازش استفاده شده.
و به عنوان خبر آخر و ترند آخر در سال 97،
باز هم از همین شرکت هست،
بازم تو دنیای اسباب بازی
ها هستیم و بازم از اسفرو هست که یک به نام حالا اسپکترام یک محصولی رو معرفی کرد که یک انگشتر کوچیکی از ابعاد خیلی کوچیکی داره که به گوشی تلفن همراه متصل میشه و یک حسگر نوری جلوی خودش داره، حسگر تشخیص رنگ و نوری داره جلوی خودش که شما وقتی روی اجسام مختلف با رنگ‌های مختلف میگیرید آواهای مختلفی رو تولید میکنه و شما میتونید با ریتم‌های مختلفی که تولید میشه آهنگسازی انجام بدید. حالا میتونه هم کاربردهای سرگرمی داشته باشه، هم در زمینه آهنگسازی و هنر موسیقی هم کاربرد جالبی داشته باشه. ابعاد خیلی خیلی کوچیکی داره و اینکه میتونه به یک تلفن همراه، تبلت و وسایل حالا روزمره عادی که با خودمون هم میکنیم متصل بشه میتونه خیلی چیز جذابی به نظر برسه.
بسیار، ما تقریبا کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم و اگر نکته یا موضوع پایانی هست خیلی خوشحال میشیم که مطرح کنیم.
توی دنیای فناوری خب گفتم خیلی زمینهای خیلی زیادی میشه ازش نام برد، اما خب سرویس ربات ها هم خیلی سر صدای زیادی رو در واقع به پا کردن. این که بیایم از ربات ها حالا این بار در فرودگاه ها، در اماکن عمومی، در مطب پزشک ها بیایم به عنوان یک ربات های خدماتی استفاده بکنیم، این که راهنما باشن. الان در چند تا از کشورها در فرودگاه هاشون از ربات ها به عنوان در واقع ربات راهنما، یک ربات پلیس فروشگاه، پلیس فرودگاه میان استفاده می کنن. ربات پپر هم از جمله اون ربات ها هستش که الان داره یکی دو ساله که خیلی سر و صدا به پا کرده و داره استفاده میشه و مردم هم خیلی استقبال خوبی داشتن که با یک ربات ارتباط برقرار کنن، ازش راهنمایی بگیرن و این یک افقی رو باز کرده، افق جدیدی رو باز کرده که ما این انتظار رو داریم که یواش یواش ربات ها بتونن جایگزین خیلی خیلی بهتر و جذابتری برای انسان ها باشن در رده های سنی مختلف.
البته معمولا اینطور فناوری ها وقتی که ظهور پیدا میکنن در نگاه اول شاید خیلی فان و بعضا لاکچری به نظر برسن، اما بعد از یه مدت با فراگیر شدنشون تقریبا میتونیم بگیم به جزء لاینفکی از زندگی روزانه ما تبدیل میشن. دوستان و عزیزان، برنامه نبض دانش رو از رادیو گفت بگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدید. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو از طریق پنل پیامکیمون 301035 ببینیم و دریافت بکنیم و همچنین اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید. هم میتونید برنامه ها رو بشنوید از طریق این اپلیکیشن و هم به آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید. بهارتون زیبا، خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. نبض دانش بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. در حالی که ساعت 22:49 هست، همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
مامان من خودم بلدم چجوری برم.
ما هم اومده زمین خیسه میترسم خطرش بشه. یا وشش
مریم
اینجوری نکن، مادر بزن حبسش پرد میشه داره پرزن. یا وشتم
چون من هنوز باید بذارم دیگه.
نکن ببرم سر کار.
اینجوری نکن.
یواش ماما یواش گریه نکن ماما الان میرسه ماما گریه نکن
حواس ما بعد نکنه
بشی
مواظب مواظب ماما مواظب
کیلومتر دو
من محبوب زارزاده هستم. معصومه خانم مادر من 47 ساله به همراه فاطمه 24 ساله، مریم 15 ساله، نرگس 7 ساله و محمد امین 11 ساله 4 خواهر برادرم می‌رفتن یکی از بیمارستان‌های یزد عیادت پدرم. فاطمه هنوز چند ماهی از ازدواجش نگذشته بود، 3-4 ماه باردار بود. مریم خواهرم توی مدرسه نمونه درس میخوند و خیلی هم دلش میخواست که دکتر بشه. محمد امین با وجود اینکه معلول بود ولی تنها پسر خانواده و عزیز کرده هممون بود. نرگس 7 ساله هم که همیشه با شیرین زبونی و شیطنتاش باعث شادی و خنده خانواده میشد. شاید بعضیا علت حادثه رو نابلدی و تازه کار بودن خواهرم میدونن، اما حقیقتش اینه که فاطمه خانم مربی آموزشگاه رانندگی بود. گاهی وقتا حتی مسافرت که میرفتم به جای بابام رانندگی میکرد. اصلا او به رانندگی مینیبوس و اتوبوس هم مسلط بود. بار اولش نبود که تو جاده رفته باشه استرس داشته باشه یا دست و پاشو گم کرده باشه. البته اون روز فاطمه به خاطر شیفت کارش کمی عجله داشت، ظاهرا اینجوری که راننده کامیون گفته سرعتم داشته.
نزدیک پیچ بود، دیدم یه سواری فاصله 5 متری یه دفعه منحرف شد، نصف ماشینا که دادم بیرون اومدم زیر ماشین با برخورد کرد. من فاصله 5 متری ماشین منحرف شد، سرعتی ماشینا که داشت میومد سرعتش بالا بود، حدود 120-130 تا سرعت داشت. هوا هم بارونی بود، زمین خیس بود.
اون روز قرار بود خالم بیان دنبال مامان و ما با هم برم بیمارستان دیدن یه بابام، اما نمیدونم چطور شد که فاطمه اونا رو برد. یه چونی که خالم میگن اون روز هر چی که زنگ فاطمه میزدن اون لحظه فاطمه جواب نمیداده.
همینجوری که من هی زنگ فاطمه خانم میزدم پشت سرم گوشی بر نمیداشت. یه موقعی آقای گوشی برداشتن و گفتن که شما کیشون هستید، فامیلیشون هستید. همینجوری که داشتن پرسی جمعه کردم از اون دور دیدم تصادف شده. من همون موقع فهمیدم که ماشین خواهر خودمه. خیلی بی کردم و گریه کردم و جیغ میکشتم تو ماشین. آقا فورا ماشینا نگرداشتن ولی دیگه نذاشتم من بیام پایین. اون دیگه شوهرم خودشو رفتن اون طرف سر صحنه.
من وقتی رسیدم به سر صحنه، صحنه واقعا دل خراشی دیدم. اصلا معلوم نمیشد که این ماشین چیشی بوده. 5 نفری که تو ماشین بودن هر کدومشون به یه سمتی پرت شده بودن. 3 بچه بیگناه که به طرز فجی کشته شده بودن. جنازه دخترشون که فاطمه خانم که راننده بود بیرون آورده بودن. ایشون هنوز زنده بودن ولی نفسهای آخر بود. همزمان با این آمبولانس 315 هم از را رسید، آتش نشانی هم رسید که سری با آمبولانس فاطمه خانم راننده را منتقل کردن به بیمارستان مهریز که متاسفانه زنده نموندن. همون موقع هم پلیس را مشغول کشیدن کوریکی بود و نظمی به شلوغی جاده میداد.
سرگرد عمادی هستم، کارشناس پلیس رای استان یزد. در خصوص اتفاقی که در کیلومتر 2 جاده امام علی در حوزه پلیس رای یزد مهریز اتفاق افتاد، در اون حادثه یک دستگاه سواری L90 که از سمت شهرستان مهریز به سمت یزد در حال حرکت بود در مسیر جاده ای به علت انحراف به چپی که داشت از ناحیه جلو با جلوی یک دستگاه کامیون برخورد کرده بود که به اصطلاح تصادف شاخ به شاخ یا رخ به رخ بهش میگن و از نوع بدترین تصادفات در جاده ها هست. و با بررسی هایی که انجام شد مشخص شد که سواری L90 به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و در نهایت تجاوز به چپ از خط آکس وسط جاده باعث برخورد شده بود. در این حادثه متاسفانه 5 نفر از جمله راننده و سرنشینان خودرو فوت کردند.
نمیدونم این حادثه رو ربطه به قسمت بدم یا نه، ولی هرچی که این اتفاق هنوز یکی از مبهمات زندگی منه.
البته کسی منکر قضا و قدر نمیتونه بشه، ولی احتیاطم شرط عقله، چه از طرف سواری چه از طرف راننده ماشین سنگی فرق نمیکنه. به هر حال پلیس بهتر میدونه.
سرهنگ مسعود قانعی، سرپرست پلیس استان یزد هستم. با توجه به تجزیه آمار و تحلیل تصادفات در سال 97 و سالهای گذشته، مشخص شده است که 60% تصادفات به وقوع پیوسته در 30 کیلومتری شهرها اتفاق افتاده. لذا تقاضا میکنیم از رانندگان محترم در محدوده های 30 کیلومتری شهرها رعایت قوانین و مقررات راهنمای رانندگی، به خصوص سرعت مطمئن را در دستور کار رانندگی خودشون قرار بدن.
یاران همراه، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو.
کوچه باغ.
شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. از استان مرکزی میهمان شما عزیزان همراه رادیو گفتگو هستیم. هزابه یکی از روستاهای شهرستان عراق در استان مرکزی ایران است. این روستا در 18 کیلومتری غرب عراق و 25 کیلومتری فرمهین قرار دارد. هزابه از توابع بخش مرکزی شهرستان عراق می باشد و دارای بافت روستایی کوهستانی و آب و هوای مناسب برای باغداری و دارای مزارع وسیع انگور است. روستای هزابه زادگاه امیر کبیر، میرزا بزرگ قائم مقام و میرزا ابوالقاسم قائم مقام است. روستای هزابه علاوه بر ویژگی های تاریخی، دارای ذخایر آب فراوان، آب و هوای کوهستانی و چشمانداز های طبیعی و معماری است. برخی ریشه کلمه هزابه را از ریشه زاو و زاوه می دانند. در زبان فارسی کلمه زاو به معنای دره می باشد که این با جغرافیای روستا همخوانی دارد. کلمه هزابه از سه جزء، ه به معنی خوب، زاو به معنی دره و ه نسبت تشکیل شده است. این روستا دارای بافت پیچیده است که از خانه های سنگی و گلی به صورت پلکانی بر دامنه شیب کوه‌ها قرار گرفته. این خانه‌ها اکثراً از گل، سنگ و چوب ساخته شده و دارای سقف‌های مسطح هستند. معماری ساخت روستا تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، وجود آب در مناطق محله در 4 قسمت عمده متمرکز شدند. نام محله‌ها به ترتیب ده به سمت بالا عبارتند از کوهبر، میانده، محل پایین، محل چاله، سراسیاب، ترزار و ده بالا. علاوه بر معماری زیبای روستای هزابه، آثار دیگری در این روستا یافت می شود که ارزش تاریخی و فرهنگی دارد. این آثار عبارتند از مسجد شبستاندار، درخت سرو کهنسال، حمام قدیمی روستای هزابه و آستان سلطان سید احمد هزابه. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم در سفرتون به استان مرکزی از روستای زیبای هزابه دیدن کنید و لذت ببرید. خدا نگهدار.
شبتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و این تعطیلات سال جدید بشه.